بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة أخرى، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. خداوند منان در آیه قبلی اینها را تهدید کرد، فرمود قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تحتضعون. الان آمده اند یک مرحله دیگر، باز میخواد اسرار اینها را کشف کند. بعضی از منافقین می آمدن خدمت پیغمبر اکرم، عذرخواهی می کردن، مثلا ما اشتباه کردیم، غلط کردیم، ما را ببخشید. اگر واقعا اعتذار اینها جدی بود، خب پیغمبر اکرم قبول می کرد، خدا هم قبول می کرد. اما اعتذار اینها هم یک نوع حیله بود، یک نوع روپروشی بود. الانم بعضی از کسانی که به ایران در دوران جنگ صدمه زدن، گاهی به گاهی عذرخواهی میکنن، اما عذر آنها یک نوع پوششی بر کار غلطشونه و الا در دل پشیمان نیستن. منافق همینه، در زبان معذرت میخواهد، اما معذرت یک نوع کلاهیست بر باطن خود. قل لا تعتذروا، عذرخواهی نکنید. قد کفرتم بعد ایمانکم، پس از ایمان کافر شدید. در اینجا یه سؤالی هست، منافق که ایمان نیاورده، منافق من بد ابتن الکفر و اظهر ایمان، بنابراین منافق از روز اول کافر بوده، چطور میفرمگد قد کفرتم بعد ایمانکم و حال اینکه لم یؤمنوا طرفت عین ابدا. البته ممکنه مراد از این ایمان اسلام ظاهری باشد، ایمان واقعی نیست، اسلام. خب بالاخره اینها میگفتن لا اله الا الله، به زبان میگفتن تو رسول اللهی، در واقع یک نوع اسلامی داشتن. در اون آیه مبارکه می فرمه قل لا تؤمنوا قولوا اسلمنا، در واقع اینها اسلامی داشتن، مراد از این ایمان اسلامه. قد کفرتم بعد ایمانکم، بعد اسلامکم، حتی همین اسلامی هم که آورده بودن به همش زدن، کارهایی کردن که حاکی از آن است که حتی اسلام ظاهری را هم خراب کردن. بنابراین اگر بگیم بعد از ایمان واقعی، این با منافق تطبیق نمی کند، منافق از ریشه ایمان نداشته. و اما اگر بگیم نه ایمان ظاهری که همان اسلام باشد، حتی اینها با کارهاشون اسلام ظاهری را هم از بین بردن. خاطرتونه در آیه قبلی خوندیم که اینها میگفتن این مرد چه میگد، اینجا تبوک است و جمعیت کم، اما جناب روم قوه و قدرت دارد. خب معلوم میشود حتی این اسلام ظاهری را هم باطل کردن. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم الظاهری، این اسلام ظاهری را هم که از بین بردی، اما یک از اینجا هست، این نعف ان طائفتن منکم نعذب طائفتن، اگر از گروه بگذریم اما از گروه دیگر نمی گذریم. و دومکم فیه عباده، خواب ما که عبادته، نه در مدرسه درس، در مدرسه درس بیداره عبادته. بعضی ها میخوان بخوابن، نه، اگر پیغمبر فرموده نوم کن فیه عباده، در مدرسه درس نه. این نعف ان طائفتن منکم نعذب طائفتن، اگر از گروه بگذریم از گروه دیگر نمیگذریم. حالا کدام گروه هست که خدا میگذرد از گروه دیگر نمیگذرد؟ اونهایی که اتباعن، ضعفاء الایمانن، در واقع تابع عشیره و رئیس عشیره هستند، بدبختها از خودشان اراده ندارن، خدا ممکنه از آنها بگذرد، اما از متبوع اون رؤسا که در واقع این اتباع هم دست اینها اسیر بودن، از آنها نمی گذرد. اگر ما از یک طائفه ای به نام اتباع پیرو، ضعفا که همیشه تابع رئیس عشیره اند، از آنها بگذریم به خاطر اینکه اینها آلت دست شما بودن، اما از شما که قوی هستید و کارها دست شما بود، از شما نمی گذریم. این یک معنا. اما در اینجا احتمال دیگری هم هست. اون کدومه؟ اون این است که عرض کردم خدمتون که منافقینی هستن که بعدن واقعا ایمان آوردن، البته اقلیت، غالبا بر همان کفر خود باقی بودن، اما برخی از منافقین بعدن ایمان آوردن، اما بعضی از منافقین اصلا به همان کفرشون مردن. ممکنه بگیم این آیه که می فرمید این نعف، آیه که می فرمید این نعف ان طائفتن منکم، اون منافق هاییست که بعدن اسلام آوردن، نعذب طائفتن اخرى، اونهایی که بر کفر خودشان باقی موندن. حالا من سؤال میکنم، از این دو معنا کدام را شما انتخاب بکنید؟ آیا معنی اول بگیم اونی که از آنها میگذرن اتباعا پیروها، اونی که نمیگذرد رؤسا، یه معنا، یا معنی دوم را انتخاب کنیم، اونی که میگذرد اون منافقی که بعدن ایمان بیارد واقعا در اقلیت آوردن، اما اونهایی که بر کفر خود موندن از آنها نمیگذرد؟ کدام یک از این دو معنا را انتخاب میکنی؟ معنی دوم را باید انتخاب کنیم. چرا؟ رابطه محفوظه. فرمایید، عرض کردم در جمله شرطیه باید بین جزا و شرط یک ارتباطی باشد. این اکرمکه اکرمه، ملازمه هست. این سلمکه سلمه، باید بین جزا و شرط رابطه باشد. شرط من کدومه؟ این نعف ان طائفتن منکم، این ملازم با این است که طائفه دیگر را عذاب کنیم، این بهتر با دومی می سازد. اگر مؤمنها را از مؤمنها بگذاریم اما از کافرها نخواهیم گذشت، ارتباط داره. اولی ها ایمان آوردن، می گذاریم از گناهان قبلی، اما دومی ها ایمان نیاوردن، اونها بر کفرشون باقی موندن، نمی گذاریم. دیروز عرض کردم یا پریروز باید بین جزا و شرط ارتباط باشه، که ارتباطی هست که اگر گروهی را عفو کردیم از گروه دیگر عفو نمی کنیم. بگیم گروه اول مستحق عفو بودن، چرا؟ ایمان آوردن، البته اقلیت بودن، اما اون گروه دیگر بر کفر خود باقی موندن، اونها را عذاب کردیم. این نعف ان طائفت المؤمنین، از طائفه کافر نخواهیم گذشت. آیه این شد لا تعتذرو قد کفرتون بعد ایمانکم الظاهری این نعف ان طائفت این که ایمان بیاورد نعذب طائفتن اون طائفه دیگر ایمان نیاوردن نمی گذاریم به انهم کانو مجرمین معلوم می شود مجرم بودن خصیصه اینها بوده جزء ذات اینها شده بود البته روز اول مجرم آفریده نشدن اما انسان اگر کارهای زشت را مکرر انجام دهد کار زشت در نظرش می شود زیبا این آدمی که مجرم است و صد نفر را بکشد شبم بیاد آرام میخوابد روز اول چنین نبوده روز اول اگر یه مرغی را میکش ناراحت بود اما این آدم به قدری به کارهای اجرامی عادت کرده که انه جار جزء ذات آنها شده به انهم کانو مجرمین در واقع جار و گناه و معصیت خصیصه اینها بوده ما البته اون حدیث را باید معنا کنیم از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه ما این حدیث را راجع به اسلام و دیانت نمیدونیم من این حدیث را به گونه دیگر معنا کردم مراد از این شقاوت سعادت دنیوی شقاوت بدبختی دنیوی کسانی هستن پدر مادرشون مریضه بچه هم در همان بطن مادر شقی بدبخته پدر مادر الکلی بچه هم در شکم مادر بدبخته پدر مادری که از کنم مسلوله بچه هم در شکم مادر شقیه اما پدر مادری که نه سالم است و پاک است بچه هم در شکم مادر پاکه و الا نمیتونیم سعادت و شقاوت را به آخرت بزنیم مگر جور دیگر معنا کنیم البته حدیث چنینه العلم عند الله و این یک معنی است که من برای حدیث دارم الشقی یعنی شقاوت دنیوی بدبختی شقی فی بطن امه چرا چون پدر مادر شقی از سعید و سعیدون فی بطن امه چرا پدر مادر سعیدن این سعادت و شقاوت مربوط به مسئله بهداشت مزاج سالم یا مزاج غیر سالم به انهم کانو مجرمین روز اول مجرم نبودن بعدها مجرم شدن عبدالملک ابن مروان را آقایان شنیده اید این اهل مسجد بود در مسجد همیشه نماز میخوند لقبش حمامت المسجد میگفتن کبوتر مسجده این آدمی که کبوتر مسجده هنگامی که آمد در مسجد خلافت نشست حتی حاجب یوسف را بر مردم کوفه و بصره مسلط کرد هنگامی که حجاج مرد 16,000 نفر در زندانش بود حتی زندانش سخم نداشت نه از گرما و نه از سرما خیلی هم دلش آرام این روز اول چنین نبود روز اول حمامت المسجد حمامت در لغت عرب کبوتره کبوتر مسجد اما هنگامی که در مسجد خلافت نشست کم بیش کارهای زشتی را کرد یک کارهای زشت در نظر او می شود کار صحیح من یه مثال میزنم دوران بچگیمه بچه بودم کودک بودم تبریز ما یه باغ ملی بود و رفته بودم در کنار آن دیدم برای اینکه دو نفر مشغول بازی هستن ورق بازی میکنن خب بچه بودم نگاه کردم چه خبره بعدن یه نفر پاسبان مرد مؤمن رفت یه پاسبانی آورد در اون زمان گوش میکردن گفت اینها قدمن است که آشکارا قمار بزنن پاسبان وز اینها را به هم زد اینا را جمع کنید من استادم ببینم بعدن چه خبره این مرد صالح رفت اون پاسبانم رفت من دیدم این دوتا قمارباز به همدیگر میگن این مرد ریشو چی میگه این ریش گذاشته مگه قرآن نخونده می بخور، منبر بسوز و مردم آزاری مکن. توجه کردی؟ می بخور، منبر بسوز و مردم آزاری مکن. این مردم آزاری کرد و کاسبه ما را تعطیل کرد. قمار در نظر او در حقیقت امر صحیحی بوده. میگه ما را مردم آزاری کرد، وضع ما را به هم زد. خدا نکند انسان بر اثر تکرار گناه، گناه برگردد، در نظر او بشود حسنه، بشود حسنه به تمام معنا. وقد کانوا مجرمین. همینیم، از این آیه بگذاریم، بعدن ببینیم درباره آیه دیگر چه میگد. آیه دیگر میفرماید المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون. بفرماید که مردان منافق و زنان منافق بعضهم من بعض، اینه چه رقم فارسی کنیم، بعضهم من بعض. اگر بخواهیم ترجمه فارسی کنیم چه بگیم؟ بگیم از یه قماشن، از یه قماشن. در فارسی میگن سر تهیه کرباسن. المنافقون و المنافقات، زنان منافق و مردان منافق، اینها بعضهم من بعض، از یه قماشن، از یه جنسن. اتفاقا همین عبارت هم در باره مؤمنین آمده است. در آیه دیگر درباره مؤمنین هم همین آیه آمده. در آنجا هم می‌فرماید بعضهم من بعض. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض. همین تعبیر که درباره منافقینه درباره مؤمنین آمده. یعنی چه؟ یعنی قماش واحد، جنس واحد، لاشه واحد، شاکره واحدی هستن. اینها در بدجنسی هم دیگرن، اونها هم در خوشجنسی یک دیگرن. ذات اینها خبثه، ذات اونها طهارته. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض. یه آقای برای من نامه نوشته، اسمش را از کلم خاطرم نیست، شاید هم خاطرم بیاد. میگن قرآن هیچ وقت به زنان خطاب نکرده، همیشه خطاباتش به مرده هاست. که انهو عرض کنم نحوه قرآن روی مرده ها هست و روی زن ها نیست. خب شما همه قرآن را خوندید، در همین آیه میفرماید المنافقون و المنافقات، هر دارا میگه. بعدن هم در آیه دیگر خواهد گفت المؤمنون و المؤمنات. بعدن در همین آیه که من خوندم لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، خیلی جاها از انثی بوده. مردها باید به خدا اعتراض کنن، بگن تو به سوی زنها رفتی، چرا؟ یه سوره به نام نساء فرستادی اما سوره به نام رجال نداری. این آقا باید قرآن را مطالعه کند. نه، حق تعالی نسبت به زنان خیلی در قرآن اهمیت داده. سوره به نام نساء دارد، احکام نکاح دارد، احکام طلاق دارد، احکام عده دارد، احکام مهریه دارد، احکام زهار دارد، احکام ایلا دارد. همه اینها احکام زنان هستند. بله، اونجا که میگد یا ایها الذین آمنو، مراد از آن مطلق ایمانه، فرق نمی کند مؤمن زن باشد یا مرد. قرآن مجید میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بالاخره قرآن به هر دو طرف نظر کرده. شما نگاه کنید در آن سوره مبارکه اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، ترجمه کردی زنها را حساب میکند که در مرحله ایمانم. حالا ارکرم می فرماید که المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض از قماش واحد جنس واحد سرتر یک ارباست. یأمرون بالمنکر، کدام منکر؟ چه منکری بالاتر از این که عرض کردم میگفتن به رسول الله ایمان نیاری؟ و ینهون عن المعروف، از قرآن شنیدن نهی میکردن. معلوم میشود که کار اینها کار عکس بود. مؤمنین یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این عکس یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. خب از این جمله ما میتونیم یک مسئله کلامی را هم استفاده کنیم. اگر کسی بگد اون مسئله کلامی چیه، جایزه بهش میدهیم. یک مسئله کلامی در این کلمه هست. اسم شما؟ خیلی خوب، انشاءالله جایزتون بعد از درس. چشم، آفرین. واقعا انسان باید لذت ببرد. بعد از انقلاب جوانان ما قرآنی شدند. خب شما قبل از انقلاب را درک نکردیم، ما درک کردیم، ما اکثر عمرمان قبل از انقلاب گذشته. اما الان بعد از انقلاب واقعا جوانان ما انقلابی هستند. یه مسئله داریم در کلام. اهل سنت اشاعره میگن عقل حق ندارد حسن قبح اشیاء را درک کنه، باید در قرآن بیاید که هازا حسن و هازا قبیح. میگن حسن قبح عقلی نداریم، حسن قبح ما شرعیه. حتی ابوالحسن اشعری در کتاب دمع دارد اگر خدا طفل صغیری را ببرد در آتش بسوزاند این اشکالی نداره. چرا؟ حسن قبح شرعیه. ما عمله الشر فهو حسن، ما نهى عنه فهو منکر. عقل حق ندارد در این میدان بگد من زیبایی ها و نازیبایی ها را درک میکنم. البته در کلام ما گفتیم اگر کسی حسن قبح عقلی را انکار کند دیگر نمیتواند معارفی از معارف اسلام را ثابت کنه، حتی رسالت پیغمبر هم نمیتونه ثابت کنه. اگر حسن قبح عقلی را انکار کنیم اصلا برای ما اثبات معارف امر محال خواهد بود. از این آیه در میاد که نه، بشر خودش منهای وحی حسن قبح را درک میکند. ولذا میگد یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. کدام منکر و معروف؟ چیزهایی که من میدونن منکره امر میکنن، میدونن معروفه نهی میکنن. معلوم میشود آقایان منافق در وجدان خودشان معروف منکر را میشناختن، ولذا میامدن برعکس بر منکر امر میکردن از معروف نهی میکردن. و الا اگر جناب منافق معروف منکر را نمیشناخت اینکه جرم نبود. جرم در صورت که قبل از وحی قرآنی بداند که ما هود منکر، ما هود معروف بشناسد. خدا مذمت میکند که وای بر شما، چرا بر منکر امر میکنی از معروف نهی میکنی. پس معلوم میشود معروف منکر منهای وحی الهی قابل درکه. بگو منهای وحی الهی قابل درکه. البته ممکنه تا یه حدی ما درک کنیم، ممکنه یه حدی را درک نکنیم خدا بفرماید. مثل ربا، ربا از نظر مردم معروفه اما از نظر قرآن منکره. قبول داریم ممکنه بشر در بعضی از موارد کوتاه بیاد، نتواند منکر و معروف را از هم بشناسد، اما این دلیل بر نیست که اصلا معروف منکر را نمیشناسد. نخیر، فطرتاً انسان معروف منکر را میشناسد. بچه دارید در خانه، اگر به او وعده کنی که براتون دوچرخه میخرم، شب بیایید و دوچرخه نخریدی، میگه بابا تو قول داده بود که دوچرخه بخری، نخریدی برای من. معلوم میشود خلف وعده امر قبیحی است که حتی بچه هم فطرتاً درک میکنم. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. دستشون رو میبندن، کشکاری نداره. یقبضون انفسهم، در صد ماه هممان دستمان رو میبندیم. این مجازه. گروهی از مفسرین اهل سنت میگن در قرآن مجاز نیست. یه ادله واهی میارن میگن قرآن مجاز ندارد، همه اش حقیقته. البته همه اینها بیشتر مال اهل حدیثه. بخواهم بگن مجاز در قرآن نیست تا اون آیاتی که از آنها تشبیه و تجسیم استفاده می شود اون را بر معنای لغوی حمل کنند و بگن تجسیم و تشبیه هست. بگیم چه میگید؟ یقبضون انفسهم، همه کشکار نداره. این کنایه است. آدم بخیل میگن قبضیت دارد، آدم سخی میگن بستیت دارد. چطور میگید در قرآن مجاز نیست؟ من در یکی از مجلدات منیت الطالبین که همین جزء همان کتابه مفسرن یه رساله نوشتم که در قرآن مجاز فراوانه. اصولا یکی از مراتب فصاحت و بلاغت همین مجازه. چطور ما میتونیم بگیم که بگیم مجاز و یقبضون انفسهم؟ مگر اینکه معنا کنیم که قبض کنایه از بخله، مثلا کنایه از ارکرم سخاوته. یقبضون ایدیهم نسی الله فنسیهم، این هم یه مجازه. نسی الله، خدا را فراموش کردم. چرا؟ به اوامر الهی کسی اعتنا نکند فراموش کرده. اگر کسی به شما سلام نکند، اگر کسی رفت آمدش را با شما قطع کند، چه میگی؟ میگه فلانی ما را فراموش کرده. فراموش نکرده، عملش نشانه این است که فراموش کرده، ولی ممکنه فراموش نکنه، پشتر شما هم بدگویی بکنه، اما همین عمل میگه ما را فراموش کرده. نسی الله، چون به اوامر الهی عمل نکردن که انه خدا را فراموش کردن. فنسیهم، خدا که فراموش نمی کنه، محال از خلاق متعال فراموش کنه. این از باب مشاکله هست. چند روز قبل گفتم مشاکله، اون شعری را خوندم، میتونه کسی بخونه؟ قالوک تره شیئن نجد، نه نجد، نجد لکه تبخهو قلتت بخوریه جبتن و قمیسا. شاگرد ها به استاد گفتن اجازه بده یک غذایی برای شما بپزیم. گفت برای من پیراهن بپزید. پیراهن پختنی نیست، پیراهن دختنیه. اینه میگن مشاکله شاکله. فنسیه هم، چون اونها نسی الله، اینها هم خدا هم اون را فراموش کرد. و الا فراموشی واقعی نیست. فراموشی اونها این است که به اوامر الهی اعتنا نکردن، خدا هم فیوزات خودش را از اینها قطع میکند، مراهم خودش را قطع میکند، عطایای خودش را قطع میکند، که انه این هم خدا اونها را فراموش کرده. بنابراین مجاز را نمیتونیم در قرآن قطع کنیم. البته این تأویل نیست، این در واقع عین حقیقته، نه حقیقت به معنای اصطلاحی. قرآن را کسی بخواد معنا کند ناچار است که به مجاز، به این لو کلمات توجه کند. ان المنافقین هم الفاسقون. فاسقون یعنی چه؟ الخارجون عن طاعت الله. این فاسق در مقابل کافر نیست. قرآن به اصطلاح ما نیست، ما میگیم فلانی کافره، میگه نه کافر نیست، فاسقه. این اصطلاح ماست که خیال میکنیم کافر مرتبه بالاست، فسق مرتبه پایین. اما از نظر قرآن فسق به معنی الخارج عن طاعت الله. این ممکنه کافر باشد، بدترین کافرم باشه. خب یه مسئله ای را مطرح میکنم، روش مطالعه کنید برای فردا. آقایان مادی ها که به حمدالله شوکتشون بعد از انقلاب شکست، آنها میگفتن ارکرم یاد خدا عرض کنم خدمتون که اعتقاد به خدا یک نوع وابستگی به غیره. انسان بگد از هر نوع وابستگی به غیر بریده بشود. شما موحدها که میگید خدا هست و به خدا معتقدید، به غیر خود وابسته شدی. وابستگی به غیر خود فراموشی، خود را فراموش کردی. این شبه را در کتاباشون در درساشون داشته، میگفتن نباید به غیر خودمان متکی باشیم، به عملمان، به قدرتمان. به خدا اگر معتقد باشیم، به غیر خود معتقد شدیم. اعتقاد به غیر در حقیقت خود فراموشیه. جواب این را فردا انشاءالله توضیح میدهیم. پروردگارا مرزای ما را شفا عنایت بفرما. کسانی که از من درخواست دعا کرده اند و وعده دعا داده ام، خدایا حاجت اونها را برآورده بفرما. خدایا مشکلات همه را رفع بفرما. خدایا این گرانی را، این مصائبی که الان برای ما درست شده، خودت به فضلت برطرف بفرما. و السلام علیکم. البته کسی جواب سؤال فردا بنویسد، بلم جایزه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.